بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اسمع دعاءنا اذا دعوناک و اسمع نداءنا اذا نادیناک و اقبل علینا اذا ناجیناک فقط حربنا الیک. دو نکته هست قبل از ادامه بحث عرض کنم. نکته اول، در این صفحه 331 متنی که از مرحوم آقای گلپایگانی بود، البته مال تقریرات مقرر نوشته اومده بود، مثلا قوله تعالی فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَتَيَمَّمُوا. فکر کنم اشارم کردم اون موقع، گفتم یه نگاه بکنید آیه رو. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا در قرآن نداریم، تَجِدُوا مَا أَنْ داریم، فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ، فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ، یعنی این شرطیه نداره. البته منظور هست، ولی قرآن رو باید درست نقل کرد. جالب اینه که این آیه رو علمای ما در اصول هم وقتی میارن، خیلی هاشون دیدم اشتباه نقل میکنن. حالا بعضی هم دارم ولم تجدو یا و این لم تجدو، به جای فا واف میارن، اونم باز یه غلط جداگانه است. دقت کنیم انشاءالله آیات وقتی میاریم حتما به حافظمون اکتفا نکنیم، نگاه کنیم و بیاریم. یکی از آقایان سوال کردن که آیه تیمم، یعنی اینجوری سوال کردن که ما اشکال شما رو بر مرحوم آیت الله گلپایگانی قبول داریم، ولی این نکته رو داریم که آیه تیمم درسته در مقام تشریعه، ولی یک لازم داره، لازمش همون که دلالت میکنه مطلق ما یستق و علیه الما اگر نباشد تیمم رواست. خب چه اشکال داره که ما این لازم رو به شارع نسبت بدیم؟ بزرگواره که این سؤال رو کردند، حرف دیروز ما رو یک بار دیگه دقت کنن. ببینید ما بحثمون با جناب آیت الله گلپایگانی این بود که شما میگید آیه تیمم از جهت گستره بیان ما در مقام بیان نیست، ولی یه لازم داره. سوال این بود که اگر در مقام بیان نیست یعنی چه لازم داره؟ لازم دال میخواد. وقتی در مقام بیان فرض کردی نیست که دیگه دالی ندارید. بله اگر بگید که آقا آیه درست در مقام بیان تشریع تیممه، ولی از جهت کلمه الماء در مقام بیانه و اطلاق هم داره، بسیار خوب. اگه اینو میتونید بگید بگید، کبته نمیتونید بگید، اون یه حرف دیگه است. نگید لازمه اون جهتیست که مولا در مقام بیان نیست. حرف ایشون اینه، اون جهتی که مولا در مقام بیان نیست یک لازمی دارد. ما اینو نمیفهمیم. اینه، اگر آیه در مقام تشریعه فقط میشه تشریع، از کلمه ما هم شما نمیتونید استفاده اطلاق بکنید، و اگرم بکنید اون حرف شما نیست. اینطوری بله، یک کسی ممکنه از اطلاق مقامی استفاده کنه که اون جای خودشو داره. به هر صورت این که میگید که آیه فقط در مقام تشریعه ولی یک لازم دارد، این دوتا با هم جمع نمیشه. مستشکل به این نکته توجه بکنه. بگذاریم، اجازه بدید بحث رو ادامه بدیم. دیروز اگر مستحضر باشید، ما از شیخ اعظم مطلب آوردیم، مطالب شیخ اعظم رو گفتیم. اجازه بدید من تکرار نکنم، فقط دو تا نکته با ایشون داریم. این دو نکته رو عرض کنیم، ولی این دو نکته مربوط به اصل بحث نیستا. گفتم بهتون اصل بحث و اظهار نظر انشاءالله هفته آینده. حالا ما هفته آینده حداقل یکی دو روزشو درس داریم تا ببینیم بعد چی میشه. شنبه و یک شنبه رو داریم، فردام که فقه سیاسیه. امروز من میخوام تتبع رو تمام کنم، انشاءالله شنبه بریم سراغ تحقیق. دو تا نکته از شیخ اعظم، یعنی به عنوان ملاحظه بر کلام دیروز شیخ اعظم بگم. نکته اول، نمیدونم دقت کردید یا نکردید، جناب ایشون یه عبارتی داشت با این تعبیر: کان القدر ثابت وجوب کون الحکم حقا و انتها الحاکم فی حکومتی الى اذن الامام. ایشون گفت اگر قائل بشیم اونی که شارع میخواد و ثابت از نظر ادله اینی که حکم حق باشه، حالا میخواد مجتهد پشت میز باشه و حکم به حق بکنه، یا مقلد مجتهد که وکالت داره از مجتهد یا ولایت داره از مجتهد پشت میز باشه. اگر اینو بگیم، خب جاز للمجتهد که ولایت بده. ادامه بدید: جاز للمجتهد که وکالت بده. ما اینجا دوستان یک کلامی با شیخ داریم که جناب شیخ اعظم از قلمتون این جمله اومده بیرون، چقدر شما رو این جمله حساب میکنید؟ فضلا، یادتون میاد سال اول فقه القضای ما، سه سال قبل، ما در سه سال قبل وقتی میخواستیم شرایط قضا رو بحث کنیم، گفتیم این نکته خیلی مهمه، خیلی مهمه که اگر کسی بگه اون چه برای شارع اصالت داره حکم به حقه، ان تحکمو بالعدل، رجلون قضا بالحقه، و شرایط هم اگر آمده در واقع طریقیت داره برای این هدف. یادتون میاد میگفتم این نگاه، تا نگاهی که به این شرایط، یعنی شرایط قضا، نگاه استقلالی میکنه، خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. اینا دو بحثی گذشته است. خب صاحب جواهر یادتون باشه رو این عنصر حساب باز کرد، حتی فرمود این مهمه. به همین خاطرم از نادر فقهاییه که اجتهاد رو در قاضی شرط نمیدونه، صاحب جواهر از نادر فقهاییه که اجتهاد رو شرط نمیدونه، مقابل اکثریت قریب به اتفاق که شرط میدونن. خب اینا تفاوت روی کرده. ما الان از شیخ اعظم سوال میکنیم، شما که به این عنصر اشاره کردید، چقدر روی این عنصر حساب باز میکنید؟ هیچ، ظاهرا اینه، هیچ. چون اگر عنصر رو حساب باز میکرد شاید مثل شیخ فقیه نجفی قدری در شرایط مثلا کوتاه می اومد. خب این یه نکته، ولی حالا کار نداشته باشیم، شما خودتون درگیر مورد نکنید. در بحث قضا آقا خیلی مهمه باحث با این روی کرد بره کتاب القضا رو بررسی کنه یا با روی کرد اسفگرایانه و اصالت به شرایط بده. دو، نکته دوم که میخوام براتون بگم فضلا، درست نکته شکلیه نه محتوایی، اما شکلی روشیه. خب نکاتی که روشی باشه خیلی قیمت داره، چون یک جا، دو جا، ده جا، صد جا به کار نمیاد. اون چیه؟ گوش کنید ببینید، شیخ اعظم راجع به این که اگر مجتهد نتونه وکالت بده به دیگران برای قضاوت، آیا میتونه وکالت بده به دیگران که مجتهد نیستن برای انشای حکم؟ بگه من قضاوت میکنم، تند و تند صدا میگذارم یا یادداشت میکنم، شما در جلسه رسمی انشای حکم بکن، انشا کن. تعبیر شیخ این بوده که انشاء حکم فی واقعتن خاصه. این که میگه واقعتن خاصه، نه یک واقعه ها، یعنی هر مورد. بگه من روزی 10 تا پرونده دارم، دیگه وقت ندارم بخوام حکم انشاء کنم و نمیدونم مراحل انشای حکم طی بشه، یک کمکی بگیر برای این کار، کمک بگیر برای این کار. فرمود که یمکن القول، یمکن القول. بعد گفت ولی چه کنیم اتفاق ظاهر اتفاق کلام علما با این نمیسازه. بعد برای بار سوم گفت ممکنه بگیم نخه. کی میگه ظاهر کلام علما نمیسازه؟ میسازه. برای بار چهارم گفت لکن شواهدی داریم، شاهدی داریم که اینا حتی همین رو هم اجازه نمیدن. برای بار پنجمم گفت تأمل. ببینید اینجور بحث کردن به نظر ما نه نشانه قدرت علمیه و نه مناسبه، نه مفیده، بلکه مضره. اولا ظاهر اتفاق علما، این اتفاق از کجا به دست میاد؟ با دیدن چند تا کتاب که این مسئله رو وارد شده باشن، گفته باشن، ما اتفاق به دست میاریم. بعد اگر بناس این ظاهر فوری به هم بخوره، یعنی یه بار بگیم و انکان ینافیه ظاهر و اتفاقهم علا عدم دخول نیابت در قضا، پشت سرش بگیم لکن ظاهر اینه که اراده استقلال کردن، نه صرف انشا رو بدن دست دیگری. دوباره بعد بگیم ولی خب در باب طلاق اینو گفتن. ببینید اینا دستش اصلا جایی بند نیست، جایی بند نیست. این که یه چیز بگیم بعد اعراض کنیم، بعد اعراض رو رد کنیم، دو دفعه ایجاد تردید بکنیم، بهتره که وقت رو این چیزا نگذاریم. من دوستان خیلی سخت برام قبول اتفاق، قبول اجماع. خدا رحمت کنه آقای حکیم رو در مستمسک، مطلب رو میگه رو قاعده بعد میگه، مگر اینکه اجماع بر اجماع داشته باشیم. خب این اجماع چجور شما میخواید حاصل کنید؟ بعد سخرویان درست کنید، کبرویان چجور میخواد معتبر باشه اینجور اجماعات؟ یعنی که گفتم روشی، حالا متوجه شدید این روش بحث روش موافقی نیست. شما قشنگ آقای شیخ اعظم اقتضای ادله رو بگو تمام. بله اگر یک اتفاق روشنی صغرویان بود، کبرویان مشکل نداشت، رو سر باید گذاشت، چون ضرورت های فقه اجماعات مسلم کسی نمیتونه خدای نکرده از کنارش بی اعتنا بگذره، اما اینجور موارد از اون قبیل نیست. خب بگذاریم، اینا هیچ کدام نقد محتوایی کلام شیخ نشد، من قبول دارم. یعنی شما از من نشنیدید که من وکالت رو قبول کردم یا نکردم. اگر قبول دارم پس اشکال جواب شیخ رو چی میدم؟ اینو انشاءالله بذارید برای تحقیق. خب یکی از شخصیت هایی که من خوشم اومد حرفشو بیارم آقای آخوند خراسانیست. جناب آخوند اولا یه بحثایی داره که با دیگران مشترک، یعنی چیز جدیدی نیست. مثل این که قائل میشه ادله قضا استناب و توکیل رو بر نمیتابد. البته بعضی از آقایون دارن دلیل دلالت نمی کند بر هیچ طرف. ایشون یک قدم جلوتر میگه اصلا دلالت میکند بر رد توکیل، ظهور داره در مباشرت. اینا دقت داشته باشید، ظهور داره در مباشرت یا نه ظهور داره در مباشرت نه ظهور داره در اعم، این دوتا با هم فرق میکنه. ولی خب به هر حال ایشون حرفش اینه که ظهور در مباشرت داره، ولی میگه اگر ما این ظهور رو گذاشتیم کنار و اصلا فرض کردیم شک داریم هرچه هم ادله قضا رو گشتیم از این طرف، ادله وکالت رو گشتیم از اون طرف، نرسیدیم به این که آیا قضاوت وکالت بردار هست یا نه، یا تولیت بردار هست یا نه، حکم اصل عملی چی میشه. توجه بکنید این رو تا الان نداشتیم و حالا بناست بر اساس فرمایش آخوند مطلب رو حل کنیم. بس مطلب روشنه، در قالب سوال در میاریم. اگر شک کنیم که مجتهد باید مباشرتاً قضاوت کند یا میتواند وکالت بدهد یا میتواند ولایت بدهد و مباشرت شرط نیست، حکم اصل عملی چیه؟ سوال قشنگیه. اینجاست که انسان وقتی تمرین بکنه خوب ورزیده میشه. اینجا ممکنه بگیم خب معلومه اصل چیه؟ اصل عدم نفوذه الا ما ثبت. توضیحش اینه، ببینید اگر خود مجتهد پشت میز بشینه مباشرتا قضاوت کنه مسلم قضاوتش نافذه، اما به شاگرد فاضلش بگه تو بیا، اصل عدم نفوذه، اصل عدم ترتیب اثر، اصل فساد، اصل عدم ولایت، حالا هی داره یادتون میاد، اینا همه ردیف همانا تو یک نظام کنار هم قرار میگیرن. چطور ما قبلا داشتیم هر کجا شک کنیم اصل عدم جاریه، عدم ولایت احد علی احد. شما اینجا میخوای یه شاگردتو به مجتهد میگی، میخوای شاگردتو بذاری که بر مال و جان مردم ولایت پیدا کنه، خب اصل عدم ولایته، اصل عدم نفوذه، اصل فساده، فساد اما اصل عدمه، یعنی اعتبار نداره. این انشا بکنه یه ریال ارزش نداره، حکم بکنه ارزش نداره. الاصل عدم النفوذ. اینجا ممکنه یک آقایی بگه آقا یک کمی آرومتر یواشتر، چه خبره؟ شما اصل عدم اشتراط رو جاری کن، اصل عدم اشتراط جاری کن، موضوع وکالت درست میشه. ما شک میکنیم شرع مقدس شرط کرده از مباشرت مجتهد را یا نه، از عدم اشتراطه. بالاخره یه زمانی بود که شرعی نبود، اشتراطی نبود که باید مجتهد باشه. حالا شرع آمده، اشتراط اجتهادم آمده، اما مباشرتن با این قید یا نه، اعم از مباشرت و تسبیب که نیابت بده به کس دیگه، اصل عدم اشتراطه. میدونی که اصل عدم اشتراط که شد، میگیم پس میتواند وکالت بدهد. مثل جاهای دیگه اگر شک کنیم میتواند وکالت بدهد یا نه، میگیم اصل عدم اشتراطه، پس میتواند وکالت بدهد. وکالت بده به یه نفر که مثلا فلان کار رو به جای من بکن. چطور شما در باب نکاح، حالا اگر فرض میکردیم شک میکرد، دلیل لفظی نداشتیم، خود طرف باید صیغه رو بخونه یا میتونه وکالت بده یه نفر دیگه صیغه رو بخونه؟ خب اونجا اصل عدم اشتراط که جاری میکنید، موضوع برای وکالت درست میشه، اینجام درست بشه. آقای آخوند که این حرف رو نزن. لا یقال ان اصالت عدم الاشتراط انما ينق موضوع الوکاله. چرا نگیم؟ میفرماید که شما نخوندی در اصول که مثبتات اصول عملیه از جمله استصحاب یا هرچه براءت حجت نیست، نخوندی اینو؟ میگیم چرا خواندی؟ میگه بسیار خوب، اگر خواندی اصل عدم اشتراط ثابت میکنه که پس قضاوت غیر مجتهدم نافذه. اصل عدم اشتراط مباشرت ثابت میکنه که نافذ اعم از قضاوت مجتهد و قضاوت غیر مجتهده. نگو خو لازم عادیشه، لازم عقلیشه، میگیم همین درست با استصحاب و اجرای اصول عملیه که ثابت نمیشه لوازم عادی و عقلی تا بعد لازم شرعیش بار بشه. لازم شرعیش صحت وکالته، بار نمیشه. فاصالت و عدم اشتراط المباشره لا یثبت کون نافذ الاعم الا على القول بالاصول المثبته. آقای آخوند بعد میگه که فقط یه راه داری، برو ببین ادله نسب مطلق هست یا نه. یعنی امام که فرمودن من در زمان غیبت مجتهد رو نسبش کردم برای قضاوت، ازش در میاد که چه خودش قضاوت کند چه شاگرد فاضلش. حتی اگر مجبلن باشه به درد نمیخوره ها کلام امام برای این جهت، اگر مطلق باشه. حالا ممکنه شک کنیم، شک رو با اصل عدم تقیید، عدم مباشرت برطرف بکنیم، ولی تمسکمون به اطلاقه. معمولا میدونی که در مطلق ما ممکنه شک کنیم، اما اونو با اصل عدم برش میداریم. ولی مستندمون لازم اصل عدم نیست، مستندمون اطلاق خود دلیله. این عبارت خط آخر حواست ماشه، نعم لولم یکن عبارت و نسب مجمله بل کانت مطلقه فبه اصالت عدم تغییر یونقه الموضوع. وقت نگید این مثبت نمیشه؟ میگم نه، در هر مطلقی. مثل این گفته اعتق رقبه، شک میکنم رقبه مؤمنه مراد باشه. خب اصل این است که مقید به مؤمن نباشه، اصل این است که مقید به مؤمن نباشه، ثابت نمیکنه که پس اعم از مؤمن و کافر. اونو دیگه از اطلاق در میاریم، از اطلاق رقبه در میاریم. خب اینم کلام آقای آخوند و بحث حکم اصل. این مطلب اصلی درس امروزمون محتوای همین بود که اگر شک کنیم حکم اصل چیه. انشاءالله من به امید خدا برسیم عرض میکنم که آیا نوبت به اصل میرسد یا نمیرسد. اگر نوبت رسید به اصل، آیا فرمایش آقای آخوند تمامه یا مثلا ملاحظاتی داره؟ ممکنه ما چون قائل بشیم که اصلا نوبت به اصل نمیرسه دیگه معطلم نشیم، چون خیلی اینجا مسئله ما رو معطل داره میکنه. آقایان، آخرین فردی که من تصمیم داشتم یه اشاره به کلامش بکنم آقای عراقیه. آقای عراقی هم مثل غیر عراقی ها مطالبی داره، ایشون هم اندیشش منع توکیله. بنده خدا صاحب جواهر که هیچ رفیقی براش پیدا نمیشه تو این بحث، ایشون پذیرفت دیگه، ولی دیگران نه. آقای عراقی یه کلامی داره تو مجموعه کلماتی که داره، من اینو انتخاب کردم. میگه ببینید، در توکیل ما یه اصل داریم، یک سنجه داریم، و اون اینه که جایی میتواند شخص وکالت بده که وکیل رو بتونه قادر کنه بر وظیفه مثل خودش. ان توکیل انما یتمشا فی مورد یکون شخص قادرا علی اقدار غیره علی مماثل وظیفته المجعولت له. یه خانم میگه که خب خانم میتونه صیغه بخونه، حالا فرض کنید حالا میره یاد میگیره یا یاد گرفته، میاد وکالت میده به رئیس دفتر، رئیس محضر. یعنی رئیس محضر رو، مسئول دفتر رو، سر دفتر رو چی میگن، قادرش میکنه بر این کار با این وکالت که میده. مثل تصرفات مالی، میگه برو خونه منو بفروش. اما در مقام باب قضاوت احتمال میدیم، نه احتمالا نیشغولی، یا احتمالا یعتد به، که خودش باید مباشر باشه در کار. خب اگر اینطور شد دیگه نمیتونه وکالت بده. مثل وکیل، اگر یه نفر رو وکیل کردن برای یه کاری، آیا وکیل میتونه وکیل بگیره؟ میدونید که بحثه. بعضی میگن وکیل اگر وکیل در توکیل هم باشه بله، ولی اگه وکیل در توکیل نباشه نه. لذا اونه که وکالت میدن برای اینکه میخوان وکالت رو کامل باشه، میگن فلانی وکیل است، حتی در این که وکالت بده به دیگری. اما اگر نده احتمال مباشرت میره. لذا یک کسی خانه رو اجاره کنه، بعد خودش نیاد، یکی دیگه اساس بیاره، صاحب خونه میگه من به شما اجاره ندادم، طرف حالا این بحث وکالت نیست، و بعد طرف بگه خب من از مستاجر شما خونه شما رو اجاره کردم، ایشون میگه بد کاری کردن، ایشون از من باس اجازه میگرفتن، من به او اجاره دادم، نه اینکه به او اجاره بدم که بره به دیگری اجاره بده. بله اگر قید نکرده باشن، حالا بعضی گفتن باید منعش قید میخواد نه ایجابش، بعضی گفتن ایجابش قید و الا ممنوع تا آخر قضیه. خب اینم راجع به فرمایش عراقی. ما انشاءالله شنبه میپردازیم به گفتگو از تحقیق. الحمدلله رب العالمین. البته یه بیانی هم عروت الوثقا داره، اینم الان یادم اومد، شاید اونم ورود کنم و یک چند دقیقه معطل کلام ایشون بشیم تا بعد ببینیم چی میشه. علی‌ای‌حال بحثو شنبه پی میگیریم. الحمدلله رب العالمین.